رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
بار دیگر سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 10 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
دیروز بار دیگر سطح آب در رودخانه تیبل کولاب بالا رفت. آب از ساحل ها بیرون شد و سیلاب دوباره به کولاب جاری گشت. این سیلاب نسبت به سیلاب شب هفتم می چندان شدید نبوده است. ساکنان را این دفعه بلافاصله از محل سیلاب به جای دیگر انتقال دادند. دیروز حمید عبداللهیف شهردار کولاب در نشستی خبری با روزنامه نگاران گفت که در سیلاب قبلی 9 نفر کشته شده اند، 38 نفر دیگر بی‌درک می باشند. اما کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان شماره کشته شدگان را 15 نفر نشان می دهد. سازمان های بین المللی از جمله هلال احمر، نجات کودکان بریتانیا و نهادهای سازمان ملل متحد با آسیب دیدگان آفت طبیعی در کولاب کمک های بشر دوستانه پیشکش کردند. این کمک ها از خیمه ها و اشیای روزگار عبارت است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید.
مقامات رسمی می گویند که اتحادیه اروپا به توافق رسیده است که به ارزش 720 میلیارد یورو صندوق بحران تأسیس دهد و بدین طریق کشورهای قلمرو یورو را از بحران مالی همسان یونان حمایت کند. یلینا سالگادو وزیر مالیه اسپانیا بعد از ملاقات وزیران مالیه اتحادیه اروپا در بروسل گفت طبق سازشی با دست آمده کمیسیون اروپا و نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا 60 میلیارد یورو آماده میکنند، در حالی که 16 کشور قلمرو یورو باید 440 میلیارد یورو فراهم آورند. یلینا سالگادو گفت صندوق بین المللی پول 220 میلیارد یورو دیگر خواهد داد. اولی رهن کمیسری اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و مالی گفت که این اتحادیه آماده است از بی ارزش شدن یورو پیشگیری کند.
گنادی انیشنکو رئیس اداره بهداشت روسیه گفته است باید شهروندان روسیه تاجیکستان را ترک کنند، زیرا در تاجیکستان 236 مورد بیماری فلج کودک یا پولیومیلیت ثبت نام شده است. از آنها 13 نفر از این بیماری درگذشتند. در این باره صفحه اینترنتی نیوزلند رو خبر داده است. با گفته انیشنکو شهروندان روسیه با ویژه کودکانی که موقتا در آنجا قرار دارند باید به زودی از تاجیکستان خارج شوند. انیشنکو می افزاید روسیه سندی را تهیه و به تصویب می رساند که طبق آن ورود کودکانی تا 6 ساله از تاجیکستان به روسیه ممنوع خواهد بود.
بعد از 2 انفجار در راسپاتسکایا، یکی از بزرگترین کانهای انگشت روسیه، 80 نفر دیگر همچنان در داخل کان در زیر زمین باقی مانده‌اند. به گروه های نجات اجازه داده نشده است که به داخل کان روند، زیرا در داخل گاز جمع شده است و امکان انفجار وجود دارد. کان راسپاتسکایا در منطقه تیمروا در سیبیر واقع است. از بیرون به داخل کان هوا روان می کنند و جستجوی راه های نجات کارگران ادامه دارد. دست کم 12 نفر در داخل کان در 2 انفجار کشته شدند که در میان آنها کارگران و نجات دهندگان بودند.
احزاب کردی عراق تصمیم گرفتند که یک جا برای به دست آوردن مقام های رسمی در حکومت عراق به مذاکره بنشینند. این انتخابات 7 مارس برگزار شده بود. حزب دموکراتی کردستان به رهبری باریزانی و حزب اتحاد وطن پرستان کردستان به رهبری جلال طالبانی، رئیس جمهوری کنونی، در پارلمان دارای 325 کرسی 59 کرسی به دست آورده‌اند.
بعد از پخش خبری سیلاب شدید فاجعه‌بار کولاب، ازبکستان چند وگان حامل ارد تاجیکستان را برای ادامه حرکت به سوی تاجیکستان اجازه داده است. عثمان قلندر، معاون رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان گفته است 96 وگان حامل ارد به ولایت ختلان رسیده است و انتظار می‌رود قطارهای دیگری حامل مواد غذایی نیز مرز ازبکستان را عبور کنند. این دفعه رسانه‌های خبری ازبکستان نوشتند که اسلام کریموف، رئیس جمهور، دستور اجازه حرکت قطارهای ولایت ختلان را صادر کرده است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوایی امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
خوب، این لحظه هایی که ما و شما در صحبت هستیم نور محمد، هوا باید بگم که صاف و بی‌غبار است در دوشنبه و بنا به خلاصه خدمات هواسنجی تاجیکستان، امروز در پایتخت کشور حرارت هوا تا 24-25 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در ولایت ختلان هوا باز هم گرم‌تر تا 27-28 درجه خواهد بود. هوای ولایت سغد 23-24 درجه. در منطقه بدخشان امروز هوا نیم ابری شده، از 14-16 درجه گرم می‌شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 22-24 درجه گرم می‌شود. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخطی مهمترین مطالبی بخش اولی برنامه ما.
شامی دیروز در کولا باری دیگر سیل آمد، وضع در آنجا چی طور است؟
کارشناسان درباره وضع کولا بعد از سیلاب چی نظر دارند؟
و در دادگاه ولایت ختلان در قرغان‌تپه مرافعه اعضای جماعه تبلیغ با پایان رسید.
مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
طوری که در خبرها شنیده، دیروز باری دیگر آب در رودخانه تبلای کولاب سرشار شد و از ساحل ها بیرون رفت و بعد این طریق بار دوم سیلاب به شهر کولاب سرازیر گشت. این سیلاب نسبت به سیلاب شبی ششم و هفتم می چندان شدید نبوده است. ساکنان را این دفعه بلا فاصله از محل سیلاب به جای دیگر انتقال دادند.
دیروز حمید عبداللهیف شهرداری کولاب در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که سیلابی قبلی 9 نفر کشته بر جای گذاشته و 38 نفر دیگر را بیدرک کرده است. اما کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان شماره کشته شدگان را 15 نفر نشان می دهد.
بله سفرگل، با وجود اینکه درباره شماره کشته شدگان نهادهای زیردخلی تاجیکستان معلومات یکسان نمی دهند، ولی آفت است و سازمانهای بین المللی از جمله هلال احمر، نجات کودکان بریتانیا و نهادهای سازمان ملل متحد به آسیب دیدگان آفت طبیعی در کولاب کمک های بشر دوستانه پیشکش کردند. همکار ما مومن احمدی در گزارش خود از محل حادثه می گوید که کمک ها از خیمه ها و اشیای روزگار عبارت است که تا حال به دست احتیاجمندان نرسیده است.
با نور محمد، سوالی مطرح این است که چرا کمک ها به احتیاجمندان تا حال نرسیده باشد؟
برای اون که تا حال مقامات گویا روی خط افراد احتیاجمند را تهیه نکردند.
مگر در چنین شرایط روی خط هم بهانه شده می توانسته باشد نور محمد؟
من هم شک دارم. این کمک ها از راه های دور به کولاب رسیده است و با گذشت 4 روز از این حادثه، یعنی جاری شوی سیلاب، در انبارها تا حال انتظار روی خط بوده است. شاید نوشتن نامه ها دشوار باشد.
شاید نور محمد. خب بیاید گزارش همکارمون رو از کولاب میشنویم با هم که ببینیم که او چی میگوید، یا دقیقتر خود مردمی آفت زده چی میگویند.
خیلی خوب.
بگوهی 9 می ساعت 5:30 دقیقه در دریاچه تبلای که از سمت ناحیه شورابد به میانی شهر کولاب میگذرد دوباره سیل آمد. مقامات مربوطه کارهای ساحل مستحکم کنی رو در این موضع فوراً قطع نموده، از اهالی دعوت نموده تا به جای بی‌خوف بروند. این هم در حالی بود که لحظه قبل حمید عبداللهیف رئیس شهر کولاب ضمن یک نشست کوتاه خبری به خبرنگاران گفت که تا حال کسی امنیت مردم از خطر سیل رو در این شهر دادن نمیتواند. حمید عبداللهیف شهردار کولاب گفت که آفت طبیعی به 1,500 منزل زیست ساکنان، اینچنین 2,500 هکتار زمین کشت و 12 پل ارتباطی میان شهر و نواحی خراب گشته است. در مورد شماره هلاکت ساکنان جنوب عبدالویف گفت تا هنوز کسی این را دقیق نکرده است، ولی از روی حسابی که او روی دست دارد آبخیزی 9 نفر را کشته 38 نفر دیگر را به نام نشان کرده است. وی افزود هم اکنون حکومت محلی برای ضرر دیدگان 126 هکتار زمین برای منزل زیست جدا کرده است که آن باید فوراً به مردم تقسیم شود.
رفته زمین دیدیم جوی نغز 120 هکتار مؤسسات امروز پگاه پلانروکش تیار کرده است. برای همین روز دیگر چیز تیار است، فقط روی خط سر شود ممکن که از زمین 3-4 روز پس ساختمان خونه سر می شود در اونجا.
اما ساکنان محلی افت زده حال حاضر در حالت خیلی بد به سر دارند. اولمبی ایسای و یک ساکن ضرر دیده می گوید تا کنون کسی از مقامات از حال اونها نپرسیده است. وی می گوید او و دیگر همسایگان ضرر دیدهش در کوچه مانده اند.
دو گدخنم 3 نفر قطی خیرانم کم در برم باور که نمیدانم کجا برم سرم کجا در پناه کنم. 3 روزه خونه همسایه در جا موندادن، شبانه روزانه هم قلعه سیچلو در
ازاده ماه. کریم و یک ساکنی دیگر این محله آسیب دیده میگوید
22 نفر در یک اویله زندگی میکنیم، هیچ که به عرض دادمون نمیرست. سر داده همه چیز مبور داده، همه دیولوم گشته، هیچ که پروه گشنگی هیچ که نداره.
زمیره نام ساکین این شهر میگوید اگر مردم به کمک ایشان نمیرسید و آنها با امید کمک های حکومت محلی میشدند، یقینا ده ها نفر دیگر از گروسنگی هلاک میگشت. احمد ابراهیم یک روزنامه‌نگار محلی که در این آفت طبیعی منزل زیستش را از دست داده است میگوید
اما من امروز از معاون رئیس شهر فرما ظریفوف پرسان کردن که آیا کمک بشردوستانه رسمی یعنی حکومتی به این مردم کی میرسد؟ گفت رسیده، صدها تانه در بعضی منامون نگهداری کلادوول ایستاده است اونجا، اما روی خط که نیست ما اینا تقسیم کردن نمیتوانیم.
مقامات نیز رسیدن کمک های بسیار را به این مردم تصدیق میکنند، اما میگویند تا روی خط پوره مردمی ضرر دیده ترتیب نیوبد آنها کمک ها را تقسیم نخواهند کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
جاری شدن سیلاب تکراری در کولاب و همچنان در انبارها باقی ماندن کمک های سازمان های بین المللی که به مردم آسیب دیده اختصاص دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
باز هم درباره سیلاب های کولاب.
این آفت‌های طبیعی پرخسارات و پرقربانی این سوال را در ذهن معافیل ایجاد کرده است که آیا مقامات مسئول توانی جلوگیری از چنین سلخیزی ها و یا حد الامکان کاهش دادن میزان خسارات و قربانی هایش را داشتند؟ و اینکه این سیل و بارشاتی که اینقدر قربانی و تلفات مالی به جا گذاشت علت سهلنگاری کدام نهادهای مسئول تاجیکستان بوده است؟
و سفرگل چی باید کرد که در آینده چنین حالات ناخوش پیش نیاید و یا با خسارات حد الامکان کمتر برای کشور چنین حادثه ها تمام شود؟
بله، همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در دوشنبه این موضوع را در یک صحبت میزگیرد با وهاب واحدف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان و غیب‌الله حلیموف خبرنگاری روزنامه دولتی جمهوریت که حالا در کولاب قرار دارد مطرح کرد. گوش دهیم به این صحبت.
شنوندگان گرامی، سلخیزی که در کولاب رخ داد و باعث تخریب 500 منزل زیست و کشته شدن بیش از 40 ساکن شهر کولاب شد، از نظر تحلیلگران یک حادثه بی سابقه در این منطقه بوده است. سوال ما با تحلیلگران مسائل کشاورزی و آب و آبیاری تاجیکستان این است که آیا از پیش آمدن این سلخیزی میشد جلوگیری کرد یا اقلا میشد که از این تعداد زیاد خسارات پیشگیری کرد؟ همصحبت نخستین من سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان وهاب واحدوف است و من این سوال را با اون کس مطرح نمودم.
جاهایی که اصلا اونجا سیل دائما انتظار می شوند در همه این منطقه تاجیکستان نقشه ها دارم، خط و راه های آمر می دانم متاسفانه پیش همین کارا گشتن لازم، لیکن 100% همه آن حادثه هایی که می شود پیش اون گشته نمی شود. در تمام جهان همین طور حادثه می شود. بنابراین این با اکنون قوه های بسیار کلان نقوم.
تشکر. در خط تلفن به صحبت ما روزنامه‌نگار نشریه جمهوریت، نشریه حکومت تاجیکستان غیب الله حلیموف همراه می شود و باید بگویم که غیب الله حلیموف روزنامه‌نگار صاحب کشاورزی همین روزنامه است و فعلا در کولاب می باشد. محترم حلیموف، نظر شما در رابطه به این مسئله ها چی است؟
اقلا می تونستیم که در پیش این حادثه 70-80% کمتر ضرر بینیم. می شدم به این درجه نمی شد. من به این باوری داشتم. چونکه اگر همین دریا کشوتر می شد و من باید در نظر دارم این حالات سوی تبالای هست. اگر من وسیع تر می شد و سطح آن چکوتر می شد اگر آب می برد به این درجه آب بیدادگری نمی کرد. در مدتی من گفتم قریب 18 سال و طور جدی سوی مذکور تعمیر ندیده است. سالی گذشته در یک گوشه آن با مبلغ 1 میلیون به فکرم 800,000 سومان بعضن کارهای ساختمانی رو نیم و نیم کلا کرده بودند که اینها را هم این سال سیل شسته برد. همین حادثه‌ای که شب 7 می در کلوب رخ داد.
محترم غیب الله حلیموف، در اینجا شما سلنگاری های کدام نهاد و اداره ها را میبینید؟ نظرتون چی است؟
مخصوصا در همان منطقه ای که سیل نویه شرمگران را به خاک یکسان کرد گوییم که در آنجا زیاده از 1500 اویله زندگی میکند، یک سببش بی‌پروایی متصدی ساختمان شهر میباشد. شهر کلوب در این مسئله در دیدی من و نظری من گناهگار اساسی متصدی اساسی ساختمان حکومت شهر کلوب است.
ولی جناب واحدوف، نظری شما چی است؟ آیا کدام اداره ها باید من بعد در راه اصلاح وضع تلاش های بیشتر از خودشون نشان دهند که تا اینکه در آینده چنین واقعی ها رخ ندهند؟
رولی وزارتی ملرات و آبیکاریشون خیلی کلان است. بنابراین همه چارا بینی کردن لازم که رسای نزدیک به همه شخصان متصدی که به همین کار وابستگی دارن از وزارت ها سرکله، راهبران وزارت های فوقلاده، وزارتی مثلا رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، وزارت ملیراسیا و آبی تاجیکستان و دیگر عالمان متخصصان که همین حادثه ها را پیش بینی کرده میتوانند، پیش گویی گفتی کرده میتوانند کار رو بجاش آورند که آینده این خیلی ضرر خود نشود.
محترم حلیموف، نظر شما چی است؟
متاسفانه بعدی برهم خوردنی دوران شوروی دولتی مستقل تاجیکستان برای به این کارها را برنامه ریزی کردن و به طور دائمی گذرانیدن زورش نمی رسید. همین باعث شد که در 18 سال مستقلیت اکثریتی دریاهای منطقه کلوب از آن جمله دو دریای اساسی منطقه که این سرخاب و آکسو می باشند سالها باز روی تعمیر را ندیدند. سبب همین شد که در این دوره دریای آکسو نه تنها بیدادگری می کرد بلکه ساحل‌های کهنه در زمان شوروی ساخته را پیوسته کنده می برد و از ساحل برون آمده راه به سوی نقطه های اهالی نشین و دهات می گرفت.
تشکر. سوال من به هر دو همصحبتانم که از طریق تلفن در خط تلفن با استودی دوشنبه رادیو آزادی هستند این است که راه اصلاح این وضع وجود دارد و برای اصلاح این وضع چی باید کرد؟ شما چی پیشنهاد دارید محترم واحدوف؟
آن مبلغ هایی که از طرف بودجه تاجیکستان مذاکره می شود چی نباشد پوره دولت هم وزارت ها استفاده برده با تکنیک با پیشگیری یاری عمل رسانی لازم است.
تشکر. شما چی پیشنهاد دارید محترم حلیموف؟
در مجلس آخرینی که ملاقات پرزیدنت با مردم آفت‌زده کلوب شده بود من از همین گپ را گفت که دائم از من میگویند که جناب عالی مبلغ دیم، ما مبلغ میدادیم، انصاف آنها کجا شد؟ این مبلغ ها که ساحل حاضر هم کشاده هست و آب بیدادگری میکند.
بله سفرگل، ارجوبی شیوه رسیدگی مقامات تاجیکستان به سلخیزی های پرخساره و پرقربانی اخیر در منطقه کولاب.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3-5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
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 ادامه برنامه. مرافعه پرونده 36 نفر متهمان و متهمان عضویت در سازمان ممنوع مذهبی جماعت تبلیغ در دادگاه ولایت ختلان به پایان رسید و تنها حکم دادگاه بر ضد این افراد باید صادر شود. این محاکمه از ماه دکبر تا حال در دادگاه تفتیشاتی قرغان‌تپه ادامه داشت و متهمان به جنایات سنگین چون دعوت به سرنگون کردن نظام قانونی حاکمیت گناهکار دانسته می شوند.
مقامات در هر صورت بازداشت این گروه بزرگ در سال گذشته را از موفقیت‌های خود می‌حسابد، ولی در دایره‌های مذهبی می‌گویند اعضای جماعت تبلیغ بی‌گناه پشت پنجره رفتند. از قرغان‌تپه گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ناصرجان مأمورزاده را می‌شنویم.
دادستانی ولایت ختلان افراد بازداشت شده را طبق ماده 307 کدکس جنایتی یعنی دعوت عمومی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان عیبدار میکند. خورشید سفرف عیبدار کننده دولتی از دادستانی ولایت ختلان در روز آخری مرافعه دادگاهی گفت افراد متهم در ماه اپریل سال 2009 ضمن یک عملیات مشترک مقامات انتظامی و قدرتی در قلمرو شهر قرغان‌تپه و نواحی اطراف بازداشت گردیدند که این موفق ترین عملیات اید بازداشت گمانبران اکستریمیزم در ختلان به حساب می رود. به گفته جناب سفرف بسیاری از پیروان سازمان ممنوع جماعت تبلیغ نه به تبلیغ اسلامی ناب مشغولند، بلکه به حرکت رسما ممنوع شامل شده به آموزش جمعیت های مخالف به قانون های دولتی و تحصیل در مدرسه های غیر قانونی خطرزا به امنیت دولت سر و کار داشته اند. ضمن عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست 19 نفر گمانبر در پیروی جماعت تبلیغ را به مهلت 5 سال و 17 نفر دیگر را 8 سال از آزادی محروم سازد. این هم در حالی است که سید ولی نوروزوف وکیل مدافع حقوق 12 گمانبر در عضویت جماعت تبلیغ میگوید گناهی نفران زیر حمایتش در دادگاه ثابت نشد و ضمن او از دادگاه خواسته است تا آنها را از تالار مرافع آزاد کند.
و
اما مقامات دادستانی افرادی سود شونده را برای جامعه خطرزا عنوان کرده محروم کردن آنها را از آزادی حتمی خوانده است. آنگونه که عیبدار کننده دولتی خورشید سفرف ضمن مرافع دادگاهی گفت تقریبا همه 36 نفر متهم هنگام تبلیغات غیر قانونی غایه های جماعی تبلیغ در مساجد قرغان‌تپه و باختر دستگیر شده، با وجود ممنوع اعلان شدن این سازمان از سوی دادگاهی عالی طی چند سال اخیر به جلب جوانان به این جریان مشغول بوده اند. ولی یک ساکن شهر قرغان‌تپه که نیز از جمع 36 نفره متهمین در پیروی به جماعی تبلیغ می باشد به شرط افشا نشدن نامش گفت سازمانی مذکور اصلا مخالف با مذهب حنفیه، مذهبی رسما اعتراف شده در تاجیکستان نبوده، با امنیت کشور نیز خطرزا نیست.
در حالتی که قرار سودی ولی 3 مارس 2006 که با امضا رسید برای چه 2006 تا 2009 همین احوال کسی گشتن گفتن که ما همین جماعت تبلیغ هم چی با سود نکدن بازی سود میکدن فیصل سودشون هم میشیشتن میبر اومدن این شهادت میتیه که ویلی هم نمیدونیستن همون حفظی حقوق هم نمیدونیست که همین جماعت منش بگیه دولگاست دیگه عدالت سودی که نیست دموکراتیا که نیست برای همون هیچ فایده نداره.
این همه در حالی است که دادستانی میگوید ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی کند. 36 نفری گمانبر به پیروی جماعت تبلیغ به ادعای دادستانی برای تشکیل فعالیت این جمعیت و آموزش غایه های آن در مسجد و مدرسه های ویژه پاکستان، هندوستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تحصیل دیده اند. به ادعای دادستانی مبلغ گذاری جماعت تبلیغ اساسا از دولت های عربی بوده، مرکز این حرکت رایوندی پاکستان می باشد. این نخستین مرافع دادگاهی اعضای جماعت تبلیغ در تاجیکستان نیست. چند قبل دادگاهی عالی تاجیکستان بررسی پرونده 56 پیروی این سازمان ممنوع را به اتمام رسانیده 23 نفر متهم را روانه زندان و قسمتی از آنها را با سپردن جریمه محکوم کرد. در نظر است که حکم دادگاه ولایت ختلان علیه 36 پیروی جماعت تبلیغ در قرغان‌تپه هفته آینده صادر شود. جماعت تبلیغ با دعوای دادستانی کل تاجیکستان و حلنامه سودی عالی کشور از 30 مارس سال 2006 در برابر سازمان های دیگر از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ترکستان افغانستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت طالبان، برادرهای مسلمان، جمعیت اسلامی پاکستان، تاجیکستان آزاد، تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی عنوان شده، فعالیت این سازمانها در قلمرو تاجیکستان منع گردیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
مرافعی اعضای جماعت تبلیغ در دادگاه ولایتی ختلان در قرغان‌تپه. سفرگل، بله، حالا ترانه را میخواید پیشکش کنیم؟ الو، بله،
بله، حالا یک ترانه میشویم و بعد باز برمیگردیم به موضوعی تاجیکستان.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله بر در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دیروز نیروهای ناتو در مسکو در پرد نظامی به مناسبت 65مین سالگرد روز غلبه شرکت کردند.
جنگ دوم جهانی در ادبیات و در جامعه کنونی تاجیکستان چی موقع و چی جایگاهی دارد؟
و در بدخشان شماره اشتراکچیان جنگ چند نفر مانده است؟ شنوندگان گرامی، مجله خبری بامداد دوشنبه رادیوی آزادی را آنگونه که شما هم پی بردید با گزارش ها درباره جشن غلبه ادامه می دهیم. نخست درباره پرد روز غلبه.
دیروز در میدان سرخ مسکو نیروهای ناتو در پرد نظامی به مناسبت 65مین سالگرد جشن غلبه شرکت کردند. در آن واحدهای نظامی کشورهای همسود از جمله از آذربایجان و ارمنستان، از مولدوا و بلاروس، از قزاقستان و ترکمنستان و امثال آن شرکت داشتند. اما از تاجیکستان در پرد 79 نفر دانشجویان دانشگاه نظامی و 9 نفر اشتراکداران جنگ بزرگ وطنی شرکت کردند.
بله سفرگل، با نظر داشتی شرکت نمایندگان کشورهای مختلف میتوان گفت که این بزرگترین پرد نظامی در روز غلبه بعد از فروپاشی شوروی پیشین بود است. باری نخست در این پرد نیروهای کشورهای همپیمان در جنگ ضد فاشیسم از جمله بریتانیا و آمریکا، فرانسه و پولشه با نظامیان کشورهای شوروی پیشین پهلو به پهلو ایستادند. در این پرد از خود روسها 10,000 نفر شرکت داشتند.
در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا که حالا با هم میشنویم.
برای اولین بار در 65مین سالگرد شکست آلمانی فاشیستی در جنگ دوم جهان، نیروهای کشورهای عضو ناتو یکجا با روسیه در میدان سرخ مسکو نمایش حربی برگزار کردند. در نمایش افسران نیروهای بریتانیا، فرانسه و لهستان یکجا با نیروهای روسیه و ده ها رهبر دولت‌های جهان اشتراک کردند. معرکه در حضور رئیس جمهوری چین هو جینتاو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و تقریبا همه سروران کشورهای سابق شوروی برگزار شد. این راه پیمایی 70 دقیقگی با شرکت 10,000 سرباز روسیه، صدها بخش نظامی و تکنیکای زمانوی با شمول موشک‌های بالستیکی و هواپیماهای زمانوی از بزرگترین نمایش‌های حربی بعد از سقوط شوروی عنوان شده است.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных войск.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف ضمن سخنرانی در میدان سرخ گفت با سقوط آلمانی فاشیستی ماشینی که برای محو انسانها بنیاد یافته بود متوقف شد. مدودیف افزود تجربه جنگ دوم جهانی ما را به متحدی دعوت میکند، زیرا صلح هنوز هم شکننده است.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам.
ما تنها در یک جایگی میتوانیم به چالش های فعلی مقاومت کنیم. مسائل امنیت سراسری را میتوان تنها بر پایه همسایگی خوب حل و فصل کرد. تا آرمان‌های عدالت و خوبی پیروز شوند و تا نسل آینده ما در صلح و خوشبختی به سر ببرد.
راهپیمایی حربی مانند به این در 70 مناطق دیگر روسیه از ولادیوستوک و خبرس گرفته تا شرق دور و سنکت پیتربورگ برگزار شدند. جنگ دوم جهان در روسیه و کشورهای سابق شوروی از بزرگترین نبردهای میهن‌پرستی است که سال 1941 با هجوم آلمان فاشیستی به شوروی شروع شد. ده ها قهرمان جان به سلامت برده این جنگ و رهبران کشورهای جهان به جشن تجلیل غلبه دعوت شدند که دفعتاً به دنبال انجام پرده حربی برگزار شد. گفته می شود که برای برگزاری راهپیمایی روز غلبه که تنقیدگران کرملین آن را نمایش توانی حربی عنوان کرده اند، روسیه حدوداً 40 میلیون دلار صرف کرده است.
پرده نظامی در مسکو به مناسبت 65مین سالگرد روز غلبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و باز هم درباره جنگ بزرگی وطنی. بعد از فروپاشی شوروی، روسیه اکثر وقت پیروزی بر آلمان نازی یا فاشیست ها را به خودش اختصاص می دهد. شاید به همین دلیل کشورهای دیگری همسود کمتر در ادبیات به موضوع غلبه در جنگ بزرگی وطنی رو می آرند. تاجیکستان نیز در این میان استثنا نیست. گذشته از این، در نخستین سالهای استقلال ناآرامی های داخلی تاجیکستان موضوع جنگ دوم جهانی را به مقام دوم برد.
آیا موضوع جنگ بزرگی وطنی در ادبیات و دراماتورگی تاجیک کهنه و از زبان ها افتاده می باشد و یا چیزی تازه و جالبی دیگری برای تربیه نسل جوان ندارد؟ با این سوال ها در پای صحبت ادیب شناخته معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان عبدالحمیدی صمد نشستم.
موضوع جنگ و قهرمانی در جنگ دوم جهان و انعکاس آن در ادبیات و در صحنه تئاتر و کینو و اینو، این یک موضوع جاودانه ادبیات است و باید باشد. ما وقتی که در روز مشکل می افتیم اون چیزا رو بد به یاد میاریم. متاسفانه وقتی که سیر هستیم، تن مو پوشیده است، یگان مشکل و چی نداریم، یک اندازه فارغ بال میشویم. کارنمایی پدرانمون بابایانمون را فراموش میکنیم که این تاریخ برای این مورو نمیبخشد و مثل اون که در برای عشق با صمیمیت و گرمی احساس فکر میکند باید در این موضوع ها نیز اندیشه داشته باشد.
استاد شما موضوع جاویدانه گفتید، یک چیز بایدم زد از همون قصه هایی که رحمان سفر میکردن، یک بار با من قصه کرده بودن که چطور دفترچه خاطراتی یک مثلا افسری روس پیدا کرده است که در اونجا درباره یک تاجیک بچه بشته است که چی میگن؟ مینه دستی میخواست تانکی
نورینجر
تر کند و وقتی که کماندیرش فریاد میکند که فیض الله عقیب گرد که تانک ترزیر میکند، بعد وی پس میشته میگوید که رفیق کماندیر اگر این تانک از همین خندقی من گذرد راست تاجیکستان میرود. ببینید چقدر چیز عجیب. وقتی من این رو از رحمان سفر شنیده بودم اشکم جاری شده بود.
نیست رحمان سفر در این موضوع فدایی لازم است. من با شما گویم من با رحمان سفر به این گوش های تاجیکستان به هر جا گو سفر میکردم، به این دره ورزاب و اینجا، و اگر یک دهه زیبا و همی چرا میدید میگو که از همینجا باید یکان قهرمان باشد، باید من کبام از همینجا یک کسی رو بام که در جنگ اشتراک کرد باشد، و همی خیلی یک آدمی واقعا همی سرسپرده صادق و همون موضوع هیچی غیر همون زندگی دیگر نداشت، راحت نداشت بیچاره، باور کنید راحت نداشت. و خیلی افسوس که این سالای آخر ده یک اندازه دید که همی تلاشاش کمچکل باطل شدن، آدم ها ارزش اونا نفهمیدن و حاضرم متاسفانه مردم ما کم به هم میتین به ارزش همون جان کاهانی همون ادیبای ما که در همین موضوع اثر نوشتن.
استاد من شخصا باور نمی کنم که موضوع برای تربیه انسان به نسل جوان نباشد، موضوع زیاد است ولی هنر لازم،
هنر است بله. هنر در جای اول می ایستد و متاسفانه خداوند هنر را به همه برابر نمی دهد. این از اصل است، هر یک کسی از بسیار می خواهد یک کار کند هنر ندارد، یک کسی از که هنر دارد ولی از زحمت میگریزد یا کاهلی میکند. این چیزی است که در ادبیات همیشه وجود داشت. ما در یک مرحله عمر بسر میبریم و زندگی میکنیم که تاجیکستان ما، ملت ما که برای ما مردان بناموس، انسانهای بناموس و شرفمند و جسور و دلیر همیشه لازمند. اینا تنها میتوان در مثال قهرمانهای جنگ دومی جهانی از تاجیکستان پیدا کرد.
مصاحبه ما رو با عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میشنیدید. و باز هم از موضوع جنگ. در بدخشان همگی 35 سابقه داری جنگی بزرگی وطنی به سر میبرند که از این شمار همگی 7 نفر توانی مستقلانه راه رفتن و شرکت در مراسم های بخشیده به روز غلبه را داشتند. در باره زندگی این کهن سربازان گزارش داریم از همکاری ما در خاروق، میرزا جلالی شاه جمال.
در بدخشان 35 نفر اشتراکچیان موربای جنگ بزرگ وطنی در قید حیات باقی ماندند. به اطلاع شورای سابقه داران جنگ و منت ولایت، از این شمار تنها 7 نفرشان قابلیت راه رفتن و شرکت ورزیدن در نمایش ایدانه را دارند. در چنین اولاد در بیشتر موارد مکافات پولی و تحفه ها به سابقه داران جنگ در خانه هایشان تقدیم گردیدند. اما در سالهای جنگ به میدان نبرد بیشتر از 2000 جوانان منطقه سفر برگردیدند. داد خدا سالیوف، یکی از اشتراکداران جنگ در مراسم جشن 65 سالگی ظفر در خاروق، با سپاسگزاری از کمک‌های رسیده به سابقه داران و یادآوری از لحظه‌های نبرد گفت که هنوز هم بردم با قوت است و در زمین کاری به فرزندانش عبرت نشان می‌دهد و بیان داشت:
من از پدمسکوی از سنسیدیازم و طرفی سیوری پتکمان بلانی بودیانی اولین بار اسراکران کلینسکی نپرولی از اون یا باز در وقتی فرانت ها ساختیل میشن و فرانتی سیمی بلاروسیا در علم جنرال چیرنخوفسکی اشتراک کردن و در سمرینسکی با مدل زرفاگی سفراف کردن و در آزار کردن شهرهای پاشا ورابنا و دیگر شهرها با مکافات های عالی مشرف شدند.
اید ظفر در میدان غلبه خاروق با گلچنبرگذاری به پایه سرباز نامعلوم و نمای شهر بیاغو شده، آزمون سرودهای دوران جنگ به آن اسنی انجام بخشیدند. با گفته افضل خانوف یکی از اجرا کنندگان سرودهای دوران جنگ، این سرودها جزی از صنعت و تاریخ مردمی بوده، نباید از یاد او فراموش شوند. وی بیان داشت:
در این جنگ خانمانسوز گوییم، در این جنگی که بر ضد گرمانی فاشیستی بود، امگان هم تاجیک و هم ازبیک و هم قرغیز و هم قزاق جنگیدند، من برای من باید که فراموش نشود. هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد.
شما کدام سرود اونجا؟
اینجا یک سرود با نام نیپلاچ دیوچانکا به زبان روسی. وقتی که من در خدمت بودم، در خدمت عربی، همون سرود خواندیم و امروز در اینجا باید که این سرود خوانم. نیپلاچ دیوچانکا پرایدو دژدی солдат вернётся, ти только жди. Пускай далеко твой верный друг, любов на свете лучи разлук.
در نمایش همچنین لحظه اوی تئاتری کننده شده از جنگ منظور تماشابینان گردیده در دل اوز در این نفرت با جنگ و شکرگزاری با ایوت استایشتر رو بیدار می سختند.
زندگی سابقه داران جنگ بزرگی وطنی در بدخشان. حالا یک ترانه بشنوید.
وطن عزیز و مهربان است، وطن گنج بی‌بها است، وطن یاد رفتگان است، وطن سری بلند ماست، وطن عزیز و مهربان است، وطن گنج بی‌بهاست، وطن یاد رفتگان است، وطن سری بلند ماست، با حفظ نوتا یاره می وطن، تا آن دمه که جان است در بدن، بحیف زن و تیار می وطن، دان دمه که جان از در بدن، برای خاک تو وطن دریغ ندارم جان.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زائل به شما تقدیم می شود.
یک مقام دولتی در تاجیکستان ادامه پولکی بودنی را در تاجیکستان را غیر قانونی می داند.
و در امریکا تایید کردند که فیصل شهزاد عضو گروه طالبان پاکستان در پس تلاش بم گذاری در تایمز اسکوئر نیویورک قرار دارد.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
امان الله یشور رئیس آژانس سیاستی ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی فعالیت شرکت اینوویتیو روت سولوشن مسئول جمع‌آوری پول راهی دوشنبه چناغ را از 1 می به این سو غیر قانونی نامید و گفت تعرفه های این نخستین شاهراه پولکی تاجیکستان تنها برای ماه اپریل هماهنگ شده بوده است.
امان‌الله اشور به این ترتیب نخستین عضو بلندپایه حکومت تاجیکستان است که به بحث رسانه‌ای شده راه پولکی دوشنبه چناغ واکنش نشان داد. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزا سلیم پور.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
امان الله اشور در یک اظهارات شدیدالله فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز را سوء استفاده، نقض قاعده نرخ‌گذاری و خلاف سازشنامه کنسیسیونی با حکومت تاجیکستان امضا کرده این شرکت عنوان کرد. آقای اشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت نرخ‌نامه خدمت‌رسانی های این شرکت در دو دروازه تا حال باز شده جاده دوشنبه چناغ تنها تا پایان ماه اپریل اعتبار داشت و باید به دنبال با آژانس سیاست ضد انحصاری از نو هماهنگ کرده می‌شد.
متاسفانه این مسئله نیست. وقتی که ما میپرسیم که بیارید معلومات های رسمی را برای تعریف هایتون رو معین کردن، این وای هست میگن سری تجارتی است. خب سری تجارتی باشد ما چخیلی نمایان کرده میتوانیم. استعمال کننده باید داند، استفاده برنده را باید داند. برای چی؟ برای کدام مبلغ ها پرداخت ارسال میکنند؟
اما شرکت ایرس در پاسخ نیز شدید اللحنه که در سامانه اینترنتی اش تحت عنوان شرکت خارجی ایرس بیش از امان الله اشور در فکر مردم است، آقای اشور را به افشای غیر مجاز جزئیات سازشنامه کنسیسیونی بین این شرکت و حکومت تاجیکستان، ایجاد شدت اجتماعی و سرپیچی از اجرای این قرارداد عیبدار کرد. اصلدین شمیروف سخنگوی این شرکت در گفتگوی اختصاصی به رادیوی آزادی گفت تعرفه های موجوده را ایرس هنوز روز 2 دکبر پیشنهاد کرده، آژانس ضد انحصاری به دنبال آن را پذیرفته است و این ابتکار خود شرکت بود که در ماه اپریل برای ساکنان دره ورزاب نرخ‌های ارزان‌تری را پیشنهاد کرد.
باز جمله قرار کرده شد که 10 درهم ارزان کرده شود، لیکن این چیز فقط از 1 اپریل تا 1 می به مدت 1 ماه بود و بعد این بعد همین واخوری نمایندگان شرکت با نمایندگان خدمات ضد انحصاری یک طور جلسه ترتیب داده شد که موافق آن بعد به انجام رسیدن مهلت همین 1 ماه از سر نو همین نرخ ها به حالت اوله برمیگشتند، لیکن به این نگاه نکرده شرکت با نظرداشت منفیت ساکنان شفت راه به خصوص ساکنان ناحیه ورزاب پیشنهاد نو خطی برآمد که برای کاتگوری یکم 10 درهم یا به اندازه 50% تخفیف پیشنهاد میشد، ولی این چیز از روی نظام کارتی باید راه اندازی میشد.
یک دعوای دیگری امان الله اشور مربوط به حجم تعرفه هاست. شرکت ایرس وابسته به نوع ماشین برای هر کیلومتر قسمت پلاکی شده راه ورزاب از 30 درهم تا 1.88 درهم پول می ستوند، ولی به گفته آقای اشور این قیمت در راه های پلاکی ایران برای 50 کیلومتر معادل همگی 88 درهم و در روسیه تنها 2 درهم است، و آن هم در حالی که در آن دو کشور به فرق از مسیر دوشنبه چناغ در پهلوی هر جاده پلاکی راه های الترناتیوی وجود دارند. در تاجیکستان در عرفه پلاکی شدن این شهرها برعکس وجود راه الترناتیوی به همچون شرط حتمی پلاکی کردن جاده ها را از قانون راه برداشتند. به اعتقاد امان الله اشور شرکت ایرس که از جانب دولت تاجیکستان امتیازات فراوان به دست آورده از جمله از پرداختن 17 نوی مالیات آزاد شده است، باید برای کاربران راه پولکی به خصوص برای اهالی شفت این راه امتیازات جدیدتری را قائل شود.
ما تعریف های اجتماعی کوشش کردیم که با شرکت در یک جایگی با موافقه رسانیم. حالا که تعریف های اجتماعی در خود شهرنامه آمده است از همه انداز آزاد باشد، تمام پرفرنسی حکومتی داده شدگی باشد، برای چی ما تعریف های تیازناک جاری نکنیم؟ خیل در یکان دولت روی دنیا نیست، خیل در تمام دولت روی دنیا همه اینا راه های پولکی در اختیار کمپانی های دولتی داده شدگی هست، نه شخصی.
امان الله اشور از آن نمایندگان دولت تاجیکستان است که با یک نوع سرکشی و بعضاً مقابل مجرای عمومی راه رفتنش معروفیت کسب کرده است. او در بهار پرتلاطم سال 1992 رئیس حکومت شهر کلاب و از انگشت شمار رهبران این منطقه بود که مخالفی به گردی همایی میدان آزادی رفتنی مردم بود. شاید به همین دلیل در پی به قدرت رسیدن فرانت خلقی چندین سال در حاشیه قرار گرفت و تنها در اوایل سالهای 2000 به حکومت آمد. امان الله اشور چند سال معاونی رئیس آژانس ضد انحصاری را بر داشت و در پایان سال 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تعیین شد. در ماه مارس سال جاری او دیگر باره به آژانس ضد انحصاری برگشت، ولی این بار به حیث رئیس این نهاد. اسم امان الله اشور در این مدت چندین بار به محض مخالفتش به بالا بردن نرخ‌ها از سوی شرکت‌های انحصاری از جمله شرکت هواپیمایی در زبان‌ها آمد، ولی یک موردی انگشت‌نمای مقابل مجرا رفتن او مربوط به بحث دروازه یگانه مخابراتی در سال 2007 بود که وزارت وقت مخابرات می‌خواست با ایجاد چنین دروازه فعالیت شرکت‌های موبایلی را زیر نظارت خود بیارد. بحث امان الله اشور با معاون وزیر مخابرات بیگ زهروف در این موضوع چنان تون شد که آقای زهروف را با اتهام تحقیر شخصی خود به دادگاه کشانید و از او 70,000 سامانی آن زمان معادل قریب 20,000 دلار تاوان هم رویاند. در محافل برخی علیه شرکت ایرس برخواستن امان الله اشور نیز یک نمونه دیگری جسارت شخصی او به قلم میدهند. اما سیمودین دوستوف تحلیلگر و مدیر مرکزی تحقیقاتی اینده میگوید این بیشتر به یک واکنش موافقه شده مرکزهای گوناگون تصمیم گیری حکومت میماند که اکنون میخواهند با اعتراض شدید و رسانه‌ای شده مردم به پلاکی شدن راه ورزاب از طریق آژانس ضد انحصاری رسیدگی کنند.
هرچند که تمام اولویت های حکومتی در تاجیکستان مخفی نگاه داشته می شوند، ولی این مقرر کردن ترافه های این راه من باوری دارم که ریاست سالد ضد انحصاری اجازه مثبت خود را پیش از شروع شدن این کار داده بود، ولی بعد از اون که مردم واکنش شدید نشان دادند حکومت میخواهد این مسئله را از همین طریق حل کنند. با واسطه اون که ریاست فعالیت ضد انحصاری بحث میکند، اینویشن رود سلوشن پیشنهاد میکند طرف آینه و دوباره آن را در مدت یک یا دو ماه حل میکند. من فکر میکنم که این اصلا با جسارتی خودی راه بری این نهاد دولتی که واقعا هم خیلی مستقل هم بعضا میتواند هیچ علاقه مندی ندارد.
بنیادی نقب استقلال در راه دوشنبه چناغ بر پایه تقریبا 40 میلیون دلار کمک ایران انجام شده، احداث نقب شهرستان و ترمیم باقی طول این تنها شاهراه میان مناطق شمال و مرکز و جنوب تاجیکستان اساسا بر پایه 281 میلیون دلار قرضی با امتیاز چین اجرا می شود. پارلمان تاجیکستان طرح پولکی کردن این جاده را هنوز ماه ایونی سال گذشته و درست در عرفه روز وحدت تصویب کرد. دو دروازه اول از هفت دروازه که شرکت ایرس باید در طول این جاده قریب 500 کیلومتری بگذارد روز 31 مرد افتتاح یافت و قرار است روز 14 و 15 می باز دو دروازه دیگر در این جاده باز شوند. اما علاکه افتتاح دو دروازه اول با نام های بالا بلند چارباغ پلازا و هوشیاری پلازا واکنش شدیدان منفی ساکنان هوشیارا و هم آن مردمی را که به ولایت سغد رو او میکنند به بار آورد. شرف الدین یک ساکن ناحیه پنجکند میگوید:
البته کترک هست، حاضر اگر همش کنو که شود که با خیلی قیمت میشه. بیشتر مثال 70-80 همین خیلی بود، حاضر پایت سمو 20 برون بگیر. از درامت عینی توب میشه. من مثال از دوشنبه تا ماهی واسی هم 220 کلومتر ها. من 20 سامون کتر رفتم. حاضر از دوشنبه تا مثال شروع ما 160 کلومتر. ما 110 کلومتر از اون طرف آمازم. از کترکش مثال خیلی آخی زیاده این مردم البته نروز بشه.
انور یک راننده ماشین بارکش کماز نیز میگوید فقط تا هوشیاری یعنی برای همگی 51 کیلومتر راه پولکی شده آنها الکی 70 سومانی پرداخت میکنند، ولی اگر راه تا خوجند و چناغ هم پولکی شود راهگیری ماشین های بارکش به آسمان خواهد رسید.
به خاطر اینکه اوزه فاودوس شده گیر یعنی که کلین نیست اوزه راهگیر رو 2-500-2-300 شده گیر. اگر این نرخطی که خودی خوجند تا همون چناغ شود اگر که 1000 برویم 2000 روزنه 3000 اصلا 1000 نگذارد بله.
در پی پولکی شدن قسمت اول شاهراه دوشنبه چناغ ساکنان هوشیاری ملزم شدند هر دفعه حتی برای استفاده همگی 200 متر این جاده که از داخل این روستا میگذرد پول پرداخت کنند. مردم هوشیاری در ماه اپریل به نشان اعتراض در حاشیه راه دست به تظاهرات زدند و بیش از 10000 تن از اهالی ناحیه ورزا با ارسال یک نامه دست جمعی به رئیس جمهور خواستاری به یک شرکت دولتی سپردن مسئولیت جمع آوری پول راه شدند تا به یک شرکت ناشناخته که گفته می شود در یک منطقه آفشاری بریتانیا ثبت نام شده است. یک موضوع ورد زبان محافل در تاجیکستان شیوه انتخاب ماس اینوویتیو رود سولوشنز در این طرح به اصطلاح روغنی است و آن هم با ارائه امتیازات فراوان چون معافیت از پرداخت 17 نوی مالیات و بدون هیچ سهم در ترمیم جاده دوشنبه چناغ و کدام مسئولیت در امر باز پرداخت بیش از 300 میلیون دلاری که در ترمیم این شاهراه و ساختن دو نقب انزاب و شهرستان خرج شده است. ابتدا میگفتند که این شرکت حق پولچینی در این جاده را در یک تندر به دست آورده است، اما رهبران ایرس اخیراً اقرار کردند که این شرکت را خود حکومت برای این کار برگزیده است، ولی معلوم نیست که بر اساس کدام معیار. در آغاز این شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده همچون یک شرکت پرتجربه بین المللی تعریف می شد، ولی مسئولینش از ارائه هر نوع معلومات درباره سابقه کاری آن با این بهانه که این سیر تجارتی است سر می پیچند. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک اما می گوید:
من فکر میکنم که پشت این گونه واژه‌های سری دولتی و سری تجارتی منفعت‌های نماینده‌های علاحیده گروه‌های پولی مالی به حکومت تاجیکستان نزدیک از جمله خش و تبار این یا آن مسئولین همین ساحه رد می‌گیرد. اگر این شرکت باور کنه یک شرکت مستقل جهانی میشد، کل معلومات از بالای آن حتی در نظر داشت مؤسسان و صحابان دیگرش روی رسانه های مستقل میریخت، ولی چنین نشد. پس از این میتوان خلاصه براورد که این شرکت با کدام از یکی از دست درازان گرد و اطراف حکومت تاجیکستان یا حتی خود حکومت تاجیکستان تعلق دارد.
گوگل بزرگترین سامانه جستجوی های اینترنتی نیز نام این شرکت را تنها در رابطه به همین یک طرح دوشنبه چناغ پیدا می کند. سامانه اینترنتی خود ایرس هم که تازه فعال شده است بجز از وجود دفترهایش در شرجه و دوشنبه و تنها برنامه پولچینی در راه دوشنبه چناغ از کدام سابقه دیگری فعالیت های شرکت مذکور نام نمی برد.
اظهارات امان الله عاشور رئیس آژانس سیاست ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان درباره پولکی شدن راه جنوب و شمال تاجیکستان و واکنش ها به آن. و گزارش از آمریکا. اریک هولدر دادستان کلی امریکا میگوید فیصل شهزاد عضو گروه طالبان پاکستان در پس تلاش بمبگذاری در تایم سکویر نیویورک قرار دارد. هولدر در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی گفت: ما حادثه را این گونه نشان نمی دهیم که طالبی پاکستانی در پس این حمله قرار دارد.
هولدر گفت نشانه وجود ندارد که حکومت پاکستان از تلاش‌های آمریکایی پاکستانی تبار درباره هدف‌های بمب‌گذاری وی آگاه باشد. شهزاد بعد از دو روزی تلاش گذاشتن ماشین بمب‌گذاری شده در میدان با نام تایمز اسکویر واشنگتن بازداشت شد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان لطیفی لطیفی در نیویورک.
مقامات امریکا باری نخستین رسمان اظهار نمودند که کوشش موفق انفجار ماشین بمب گذاشته شده در میدان تایمز اسکویر نیویورک 1 می از جانب جنبش طالبان پاکستان طرحریزی شده بود. اریک هولدر دادستان کل امریکا در مصاحبهش با تلویزیون ای بی سی گفت که مدرک ها گواهی می دهند که در پشت این حمله طالبان پاکستان بودند و افزود که این گروه افراطی با طرحریزی و سرمایه گذاری عمل تروریستی یاری رسانده است. فیصل شهزاد 30 ساله فرزند افسر نیروهای هوایی پاکستان می باشد. 3 می وی را در فرودگاه جی اف کی نیویورک با اتهام کوشش انفجار ماشین در یکی از سرودامترین میدانهای این شهر بازداشت کردند. در واکنش به این کوشش واشنگتن از پاکستان دعوت کرد تا که فشارش را بالای افرادگرایان اسلامی که در منطقه های کوهستانی پاکستان نزدیک به مرز افغانستان پناه بردند تحکیم بخشد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبهش با تلویزیون سی بی اس گفت که به رهبریت پاکستان آشکار و واضح هشدار داده شد که اگر معلوم شود که در آینده یگان حمله همسان موفق در قلمرو آن کشور طرحریزی و سرمایه‌گذاری شده بود، برای اسلام آباد این پیامدهای سنگین خواهد داشت. خانم کلینتون اشاره نمود که همکاری پاکستان در این عرصه بهبود می‌یابد، اما برای واشنگتن این کم است و حکومتش باز هم تحکیم یابی این همکاری را می‌خواهد. جان برینن مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی گفت که فیصل شهزاد از جانب گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان تمرین و سرمایه گذاری شده است و افزود که با وجود زیر تأثیر بزرگ ایدئولوژی خشنت‌آمیز القاعده پاکستان بودنش، شهزاد با بازجویان همکاری خوب میکند. در طول 10 سال اخیر شهزاد 6 مرتبه با پاکستان رفته آمده است. بار اخیر وی با پاکستان میانه های سال 2009 سفر کرد و در آنجا 6 ماه سپری نموده با جنبش طالبان پاکستان همکاری کرده است. برینن گفت که در عین حال بازرسان میخواهند آن نفران را معلوم کنند که با شهزاد برای انجام این حمله ناکام کمک کرده بودند و تصدیق نمود که برای پیدا نمودن این افراد نهادهای ضدداخل آمریکا با حکومت پاکستان همکاری میکنند. 1 هفته پیش جنبش طالبان پاکستان مسئولیت این حمله ناکام را بر عهده خود گرفته بود، اما آن زمان مقامات آمریکا در حقیقت این دعوا اظهار شبهه میکردند، چون که بمب بسیار ساده و غیر حرفه‌ای بود. اما فعلا متخصصان به خلاصه رسیدند که پرونده شهزاد نشان میدهد که در تاکتیک گروه های افراطی تغییرات به عمل آمده است. برینن به خبرگزاری CNN گفت که این گروه های افراطی شهروندان اصیل اصل امریکا را به قید گرفته کوشش میکنند از امکان به امریکا وارد شدنشان استفاده برند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش برنامه های بامدادی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیو رادیو آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم، از تو هستم و در ایغا شکستی اون دل کی با تو بستم، با تو بستم یاری به عهد و وفا، بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خسته و دوشکستم، شیشه شکست پای من نمیشه.
بازم برافتن زخمه و نشونه ها نیز یوتو باقی میمونن، یا توی شیرین و یا نام قدر گوارو، از ویسول و یا جدوی محمد رفیل کرومتو.
تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو برای من ولیکی وای به وفا ترینی، تو برای من ملکی وای به وفا ترینی،
یاری به عهد و وفا، بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خسته بودش خستم، شیشه ای شکسته پیوند همیشه. خطا بود لیک فهمیدم در آخیر